بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع صحبت راجع به عطر و کلن بوی خوش، استفاده از عطر و بوی خوش طور کلی است. قبلا حالا یه مقدارش بحث کردیم، امروز راجع به استشمام عطر و گل و بوهای خوش است. بویدن در روایات ما این مسئله مطرح شده. در درمان اسلامی یکی از درمانها بویدن، بویدن عطر، بویدن گل، بویدن میوه، این خود بویدن یه جور روش درمانی که بعضی بیماری ها را درمان میکند. حالا این استشمام و بویدن بوی خوش کمترین فایده‌ای که دارد این است که نفس را، بوی نفس را خوش میکنه، خوشبو میکند نفس را. انسان ممکنه به خاطر استشمام بوهای بد یا حتی در حال طبیعی به خاطر استشمام بوی بد یا در حتی در حال طبیعی نفسش بدبو بشه، همین بازدمش بدبو میشه. دیده شده افراد که بازدمشون بدبوست. برای درمان این حالت، این حالت خوبی نیست، برای درمان این حالت و برطرف کردن این مشکل باید بوهای خوش را استشمام کرد، چیزهای خوشبو را استشمام کرد و عطرها را استشمام کرد، میوه میوه‌ها را استشمام بو کرد و استشمام کرد. این خودش مفید است، درمان همین حالت است، بدبویی نفس و بازدم، بلکه درمان بیماری های دیگر. و پیامبر و ائمه این مسئله بویدن عطر و بویدن گل و امثال اینا جزو اساسیات زندگی می دانند. ولی خب همه از این مسئله بیشتر و اغلب از این مسئله غافلند. فالحال این است که فواید بزرگی دارد، حالا غیر از خوشبو کردن بازدم و ریه، شاید فواید دیگری هم دارد. خیلی خوب در روایت هم می فرماید استشمام بوی خوش نشره است، یعنی باعث خوشحالی، انبساط نفس و سرور، و چه بسا هم آدم را درمان لاغریس و درمان لاغریس و سبب بشه که انسان چاق بشه. در روایت داریم که سه چیز خورده نمیشه و چاق میکنه: یکی بوی خوش، ثلاثتون یسمن ولا یوکن، سه چیز خورده نمیشه و چاق میکنه. بوی خوش، بوی عطر، بویدن بوی خوش و لباس نرم، حالا شاید حمام رفتن روز در میان، مهم اینا خورده نمیشه و چاق میکنه. و علاوه بر این میفرماید الریح الطیبه تشد القلب، بوی خوش قلب را قوی میکنه. پس درمان ضعف قلب هم هست، استفاده از بوی خوش درمان ضعف قلب است. در یه روایت دیگر میفرماید تشد العقل، عقل و قوت درک را قوی میکنه، شدید میکنه. و تزید فی الباه، عمل هم بستر شدن را زیاد میکند. از امام صادق سوال شده عن المسک، درباره مشک، فقال انا لنشمه، ما بیشتر میبوییم تا استفاده کنیم، بیشتر میبوییم، از بوی خوشش استفاده میکنیم. البته در روایات ما میفرماید که از اخلاق پیامبران این است که عطر گذاشتن روی سبیل، حالا این چه خصوصیتی داره؟ تا اینکه انسان خودش این عطر را استشمام کنه، بو کنه، و این عطر بره تو ریه و شش هاست و این خودش مفید است. از اخلاق پیامبران و کرامتا للکاتبین، برای فرشته ها هم یک کرامتی است، چون اینا از بوی بد بدشون میاد، از بازدم بد بو بدشون میاد، از بوی دهان بد بدشون میاد، این کرامتی است برای اونها محسوب میشه. امام صادق میفرماید انی احب للرجل، امام صادق صلوات الله و سلام علیه میفرماید من دوست دارم برای شخص اذا قام بالله، زمانی که در شب بیدار میشه، یعنی برای نماز شب، ان یستاک، این که مسواک بزنه، و ان یشم الطیب، و عطر استشمام کنه، بو کنه. فإن الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل، زیرا ملک میاد وقتی انسان برای نماز شب بیدار میشه و به پا خیزد، فملک میاد، فرشته میاد، حتی یضع فاه على فيه، تا اونجایی که دهانش را رو دهان اون شخص قرار بده. فما خرج من القرآن من شيء دخل في جوف ذلك الملك، هر چیزی از قرآن را میخواند وارد درون اون فرشته میشه و برای اون محفوظ میمونه برای روز قیامت. این راجع به بویدن عطر است. و اما بویدن گل، این هم مطلوب است، این هم خودش هم زینت محسوب میشه، هم سلامتی محسوب میشه. بویدن عطر هم زینت محسوب میشه، هم سلامتی. هر الان خوندیم که چقدر فوایدی داره، فواید بهداشتی و درمانی دارد. خود گرفتن گل در دست خودش زینت است و زیبایی است. بویدن گل هم باز هم زینت است و زیبایی است و سلامتی است، فواید بزرگی داره. در روایت ما راجع به بویدن گل بله مطالبی ذکر شده و این کار را به این کار اهمیت داده شده. پیامبر می فرماید نه عرض کردم خودش زیباییه، خود گرفتن گل چرا از روایت هم استفاده میشه که گل را الان میخونیم روایتش که پیامبر چیکار میکرد. روایتی از پیامبر داریم فرمان اذا اتی احدکم بریحان، اگر برای کسی گل آوردن فلیشمه او را بو کند، ولیضعه علی عینه و یه چشمان خودش قرار بده، فانه من الجنه زیرا این از بهشت است، و اذا اتی احدکم به فلا یرده، اگر برای کسی گل آوردن او را رد نکنه فلا یرده، این که رد نکنه پس گل را شکار کنه، خب باید بگیره به دست بگیره. شاید از این روایت این معنا استفاده بشه. امام پیامبر این کار را میکردن که گل را میگرفتن بو میکردن روی چشمانشون قرار میدادن. پیامبر میفرمایند گل را رد نکنید، یعنی بپذیر، یعنی بگیرید، به دست بگیرید. حالا کارهای دیگه هم خوبه، بویدن و روی چشم گذاشتن هم خوبه، ولی معلوم میشه خود گرفتن به دست گرفتن هم خوبه، رد نکنید. بله حالا خیلی خوب. بله روایت دیگر میفرماید زمانی که گل را میگیرید بر پیامبر و آل پیامبر صلوات بفرستید. بعد از آنی که اون را ببوسید، گل را ببوسید، گل را روی چشمان قرار بدید، گل را ببوید، بالاخره پیامبر ما خیلی این ظرائف را رعایت میکنن تا جایی که هیچ کس به این مقدار و به این اندازه رعایت نمیکنه. گل را روی چشمان قرار میدادن، بو میکردند و میبوسیدن و میفرمودن این از بهشت است، گل از بهشت. خیلی خوب، چقدر پیامبر زیبایی را دوست داشتن و کل عوامل زیبایی را دوست داشتن. خب پس معلوم میشه گل هدیه دادن یک کرامتی است برای انسان. به کسی گل میدن این کرامتی است برای انسان و کسی کرامت را رد نمیکنه. در روایت فرماید لا یبل کرامه الا حمار، کسی کرامت را رد نمیکنه مگر الاغ باشه. روایت اینجوری میفرمایه کرامت عطر را نباید رد کرد، گل را نباید رد کرد و این از بهشت است. همین که از بهش باشه این دلیل بر این است که منافع زیادی داره، فواید زیادی داره، درمان هم هست، دارو هم هست. خیلی خوب ما هم میبینیم بهترین دارو و درمان در این دنیا از گل است. چیه؟ عسل. عسل از گل است و از شهد گل بهترین درمان از گل است. این زنبور این شهد را از گلها جمع میکنه. خیلی از درمون هامون هم بالاخره گل داره، گل سرخ داره. داروهای ترکیبی بیشت، خیلی از داروهای ترکیبی از گل، از گل سرخ، گل بنفشه، میخک و امثال این هست. عطرهای دونها و روغنها بیشتر هم از گل است. البته مراده از گلی که این روایات متعرض میشه و باید ببوید و روی چشم قرار دهید و ببوسید و به دست بگیرید، اون گلی که بوی خوش داشته باشد، آدم بو کند و ببوسد. اما اگر مثلا گلی است که بوی خوش نداشته باشد، بوی بد داشته باشد، خب این بویدنش معنا ندارد. خیلی خوب، حالا روایت ما روی بعض گلها تأکید دارد. یکی از این گلها گل یاس است. گل یاس روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و سلم علیه فرمودن الریحان واحد و عشرون نوعان، ریحان یعنی گل 21 نوع است. ببین گل زیاده تو دنیا، ولی اگر میخواییم تقسیم کنیم خانواده خانواده درست کنیم، 21 خانواده است، گل 21 خانواده است. بهترینش سیدها الاس، سید گلها یاس است. روایتی از حضرت امیر داریم، بله، فرمد حبانی رسول الله بالورد بکلتا یده. پیامبر به من گل هدیه داد با دو دستش، گل هدیه داد با دو دست. فلما ادنیتهو الی انفی، زمانی که این گلها را به بینیم نزدیک کردم، قال پیامبر فرمود اما انهو سید و ریحان الجنه بعد الاس. البته مراد گل سرخ است. پیامبر به من گل سرخ داد، وقتی میگن گل یعنی گل سرخ، پیامبر به من گل سرخ داد با دو دست، یعنی دست پر. من این را گرفتم و ببینیم نزدیک کردم. حالا دو دست پر بود یا با دو دست گرفته بودن، نشانه این که تکریم این گل و اهمیت دادن به گل، که پیامبر با یه دست نگرفتن، با دو دست گرفتن، این شاخه گل را با دو دست گرفتن و به من تقدیم کردن، تقدیم فرمودن. فلما ادنیتو الی انفی، زمانی که ببینیم نزدیک کردم، قال پیامبر فرمود اما انه سید و ریحان الجنه، گل سرخ سید گلهای بهشت است بعد از آس، بعد از یاس. اول در درجه اول یاس هست، گل یاس، در درجه دوم گل سرخ است و این سید گلهای بهشت است بعد از گل یاس. بله، و تا این مراد از گل عرض کردم گل سرخ یا گل محمدی است. خیلی خوب، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله، البته گل سرخ بیشتر مراد است. پیامبر می‌فرماید، روایتی داریم از پیامبر، من اراد ان یشم ریحی، کسی است که می‌خواهد بوی بدنم را ببوید و استشمام کند، فلیشم الورد الاحمر، گل سرخ را بو کند. این بوی من همون بوی گل سرخ است. بعد حالا این راجع به گل سرخ و یاس به این مقدار در روایات ذکر شده. یه سفارشی داریم راجع به گل نرجس هست. تأکید دارن روی بویدن گل نرجس، فواید زیادی دارد. پیامبر می فرماید شم نرجس فلیوم مره، روزی یه مرتبه گل نرجس را ببوید. ولو فی الاسبوعی مره، یه روز یه بار، اگر نشود هفته یه بار. ولو فی الشهری مره، اگر هفته یه بار نشود ماهی یه بار. ولو فی الدهری مره، در عمر یه بار، حد اقلش یه عمر یه بار. ولو فی السنتی مره، سال حد اقل سال یه بار. فإن فی القلب حبت من الجنون، زیرا در قلب، در قلب، این خیلی معنای مهمی داره، در قلب، زیرا در قلب، دانه ایست از جنون و جزام و پیسی، شمه و بویدن نرجس این دانه را می کند در قلب. بنده عقیده اینه، عقیده بنده اینه، کسی این را نگفته، حالا ممکنه بعدن بگن این چه حرفیست، حالا کسی اینه نگفته. زمانی که میگن قلب و مراد قلب عضو نباشه، مراد همون جنهای انسان است که صفات انسان را در بر دارد، این قلب است، چون کل صفات را در خودش نگه می‌داره، هم صفات خلقی و صفات خلقی است، هر دو نگه می‌داره و منتقل میشه به فرزندان، ممکنه به فرزندان از راه ژنتیک به فرزندانم منتقل میشه. انسان اگر خودش یه خصلتی داره، این خصلتش به فرزندش هم منتقل میشه. از چه راهی منتقل میشه؟ از راه ژنتیک. این که میگن قلب، در قلب دانه ای از جنون هست، این یه ژن جنون وجود داره. یا دانه ای از جزام، یعنی ژن جزام وجود داره. یا دانه ای از پیسی، یعنی ژن پیسی وجود داره. و قبلا ما این بحث ژنتیکش رو خوندیم. پس این قلب باطنی چیزی مجرد نیست، این همون جن هاست، این همون تینت هست، این همون چیزیست که در خودش صفات انسان را حفظ بکنه و نگه میدار اعمال انسان را هم نگه میداره برای روز قیامت. خیلی خوب روایتی هم داریم از امام رضا صلوات الله علیه. حالا مهم این است که میفرماید یه ریشه دانه ای یا جنی، یه جنی از جزام در انسان هست، این را بویدن نرگس این را میکنه. یعنی چی؟ یعنی جلو جهشش میگیره، جلو فعالیتش میگیره، جلو آسیبش میگیره. بله، این جن
ولی در حالی که مثلا
لطفی مقارد
زن میشه اون جن ها
میده
با اون سکار، اما اینجا که الان قلبیه انسان بزرگ شده.
بله ببینید،
منظور رگ، جنونه، رگ جزام،
رگ ما ثابت کردیم رگ همون جن است. در محل خود زجل یک بحث کردیم علایه حالیم. ببینید این بحث جن در تمامی سلول های بدن انسان وجود دار. خب اگر هم به فرزند منتقل بشه، همون ژن‌های موجود در سلول دو قسمت میشه، نصف نصف میشه، هر کدوم این کروموزوم ها نصف میشه. بعد با این نصف کروموزوم هایی که از طرف مادر آمده با هم تشکیل میشه و ژن‌های فرزند را به وجود میاره.
ولی الان دیگه تأثیر نداره، اون اول تأثیر داره
که
بله
با هم قاطی
الان
ببین جن در بدن وجود داره، همه جن ها وجود داره، جن کل بیماری ها وجود داره، امروز هم ثابت شده. منتها خود جن بودنش مشکل به وجود نمیاره، جهشش به وجود میاره. جن وقتی جهش پیدا کرد و حرکت کرد، این مشکل را به وجود میاره. بله اینا از قبل بوده هست انسان، ولی منتها جهش پیدا کرد. جن تمامی بیماری ها در انسان وجود داره، جن سرطان هم وجود داره، ولی مشکل این است که این جن جهش پیدا نکنه، حرکت نکنه. اگر جن جهش پیدا کرد و حرکت کرد، بیماری ظاهر میشه. تا وقتی که در حالت جن نهفته است مشکلی نداره، روز کمون داره، ولی ممکنه این حرکت کنه و سلول را تبدیل کنه به سلول سرطانی یا بیماری جوزام را در انسان تحریک کنه. و این بویدن جلو حرکتش میگیره، اینجور نیست که جن را ریشکن میکنه. ریشکن میکنه به این معنا که او را از اون مادهی که باعث جهشش میشه قطع میکنه، از خاکی که او را باعث رشدش و حرکتش میشه قطع میکنه. حالا یه حال این جنها در بدن وجود داره از اول، و این بویدن در روایت ما تعبیر ظریفی دارد که میفرماید سرما خوردگی جن جزام را سرکوب میکنه. یعنی جن جزامی که حرکت کرده و جهش یافته تو سرش میزنه، او را نابود نمیکنه. جن باید باشه و از بین نمیره، منتها او را تو سرش میزنه. یقمعو یعنی تو سرش میزنه، سر جای خودش مینشونه. مهم این است که جهش پیدا نکنه. حالا این بویدن جلو جهش این جنها را میگیره. قلب همون است. اینها جنها این معناش این نیست که از اول بوده و هیچ تغییری نمی کنه. چرا تغییرم می کنه؟ جنها به مرور زمان، قبلا هم ثابت کردیم، به نحوه تغذیه، به ظرف و هوا و شرایط تغییر می کنه. و به همین جهت هم فرزندان تابع این حالت ممکنه صفاتشون تغییر کنه، چون این جن گاهی جن سفیدی در خود مرد غلبه کنه، گاهی جن سیاهی غلبه کنه، حالاتش فرق میکنه. به همین جهت یه وقت ببینی فرزندش سیاه در میاد، یه وقت سفید در میاد. چرا؟ چون جنهای سفید در مرد غلبه کرده، یه وقت جنهای سیاه در او غلبه کرده. و همینجور این بحث مفصلی داره، حالا در محل خودش بحث کرد. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به بویدن میوه است. علاوه بر گل، بویدن میوه هم خودش مفید است و درمان است. من خوندم روایتی از امام رضا داریم صلوات الله و سلام علیه میفرماید ولا تؤخر شم النرجس، بویدن نرگس را، گل نرگس را به تأخیر نینداز، فانه یمنع الزکام فی مدت ایام الشتاء، کسی است که گل نرگس را بو میکند تمامی زمستان مبتلا به سرماخوردگی نمیشود. این داخله در بهداشت، یه جور درمان بویدن درمانی و عطر درمانی و بوی خوش درمانی است. مرحله بعدی بویدن میوه است و بوسیدن میوه است، این هم ملحق به بویدن گل است، این هم مطلوب است و بالاخره میوه هم عطر داره. بالاخره این میوه توی درخت ماها مانده است و رشد پیدا کرده، از همون جوری یواش یواش این عطر و این بو را به دست آورده. یه روز و دو روز نیست، خلاصه ماه و خورشید و فلک در کار است تا اینکه این میوه درست بشه و خوشبو، مثلا سیب خوشبو به خوش البته درست اگر به عمل بیاد و از این کدای شیمیایی سمومات استفاده نکنند، سیب معطر است، در اصل معطر است، این کدای شیمیایی عطرش و شیرینیش را گرفته، به هم همین جور است، این هم معطرند در اصل. میوه قبلی اگر یادتون باشه خیلی عطر داره و خیلی طعم خوبی داره، میوه امروزی اون عطر و اون طعم را ندارد، زیرا اینا کود شیمیایی میدن و چیزهای تغییرات ژنتیکی روش انجام میدن، خلاصه از حالت طبیعی خودش خارج شده، شکل و قیافه داره اما طعم و عطر و مزه و اون صورت ندارد. نارس هم میچینن که سبب فراموشی هم بشه. خیلی خوب، روایتی داریم ان روایت پیامبر که انه کان النبی اذا را فاکهتن، پیامبر زمانی که میوه می دیدن را الفاکهت جدید میوه تازه، قبلها او را می بوسد و وضعها على عینه و فمه، روی چشمانش قرار میده، روی دهانش قرار میده، سپس می فرمود اللهم کما رأیتنا اریتنا اولها فی عافیه فارنا آخرها فی عافیه، خداوند همون گونه که این میوه را به ما نشان دادی در اولش به ما نشان دادی با سلامتی، آخرش را هم به ما نشون بده اونم با سلامتی. امام باقر می فرماید که اذا اردت اکل تفاح، امام باقر صلوات الله و سلام علیه، فما زمانی که می خواهید سیب بخورید فشمه و را بو کنید، ثم کنه، مستقیم سیب را نخورید، اول از این عطرش استفاده کنید، خدا این عطر را بیهوده خلق نکرده، عطر سیب را بیهوده خلق نکرده، عطر به را بیهوده خلق نکرده، حتما فوائدی داره، حتما منافعی داره، او را بو کنید، اول بو کنید بعد بخورید، به مقدار کافی بو کنید و بعد میل کنید. امام باقر بفرماید اذا اردت اکل تفاح، زمانی که میخوای سیب را بخورید، فشمه بو کن ثم کل و سپس او را بخور، فانکه اذا فعلت ذلك، چرا باید بو کنید؟ فرماید اگر بو کنید و بعد بخورید، اگر فعلت ذلك اخرج من جسدك كل داء و غائله، تمامی بیماری ها را از بدن خارج میکنه و کل مشکلات را از بدن غائله، مشکلات را خارج میکنه، و سکن ما یوجد من قبل الارواح کلها، اون مشکلاتی که به سبب ارواح جن و ارواح و میکروب و ویروس و امثال اینها تسکین میده. خیلی خوب، پیامبر ما میفرماید رائحت الانبیا رائحت السفرجل، بوی پیامبران بوی بهست، و رائحت الحور العین رائحت الاس، بوی حور العین هم بوی گلیاس است، و رائحت الملائکه رائحت الورد، بوی ملائکه هم بوی گل سرخ است، و رائحت ابنتی فاطمه الزهرا سلام الله علیها رائحت السفرجل، بوی دخترم حضرت زهرا سلام الله علیها بوی به است، و آس است و گل، هم بوی به و هم بوی یاس و هم بوی گل. خیلی خوب، این بحث تمام شد. و بحث بعدی راجع به ناخن گرفتن و ناخن بلند کردن است. این هم زینت است و هم سلامتی است. بحث ناخن گرفتن و ناخن بلند کردن خیلی خوب، این مسئله فطری است، فطرت انسانی را می طلبه، می فهمه این ناخن ها زیرش کثافت جمع میشه، میکروب و ویروس جمع میشه، پس ناخن ها را باید کوتاه کرد و این کثافت ها و این قذر را بایستی از بین برد و تمیز کرد دستان و زیر ناخن. خداوند به ابراهیم فرمود خود را تمیز کن، پاک کن، خود را پاک کن و تمیز کن. خب ابراهیم هم ناخنهاش گرفت. از این دستور خداوند تبارک و تعالی این معنا را فهمید که ناخنهاش باید بگیره و ناخنهاش گرفت. این سنت، سنت ابراهیمیست. شاید اولین نفری که ناخنهاش گرفت حضرت ابراهیم بود. قبلا مردم ناخنهاشون بلند بود، روایت هم داریم ناخنهاشون بلند بود. اولین نفری که ناخنها را گرفت حضرت ابراهیم بود. این پس این سنت، سنت ابراهیمیست. خداوند به حضرت ابراهیم فرمود خودت را زیبا کن و خودت را تمیز نگهدار. حضرت ابراهیم هم از این دستور فهمید که ناخنها را باید بگیرد و ناخنهاش را گرفت و این خودش یه پاکیست و یک تمیزیست. بله، پیامبر زمانی که مبعوث شدن روی این سنت ابراهیمی تأکید کردن، خیلی تأکید کردن و فواید این کار را بیان فرمودند. بله، اولین فوایدش و اولین منافعش این است که این باعث سلامتی بشه، ناخن گرفتن باعث سلامتی میشه و این چی که با سلامتی ارتباط دارد. پیامبر فرمود تقلیم الافار یمنع الداء الاعظم، ناخن گرفتن مانع میشه از بیماری سخت. و یزید فی الرزق، روزی را هم زیاد میکند. در یه نقلی میفرماید و یدر الرزق، روزی را نازل میکند. در مرحله دوم به مسئله زینت و زیبایی اشاره فرمودند. پیامبر می‌فرماید قصوا اظفاركم فانه ازین لكم، ناخناتون را بگیرید زیرا ناخن گرفتن برای شما زیباتر است، زیباتر میشید. قصوا اظفاركم فانه ازین لكم، این نسبت به مرداست، فرمود نسبت به مردا و آقایون است، ناخن‌ها را بگیرن زیرا ناخن گرفتن برای آقایون زیباتر است. و اما راجع به زن‌ها می‌فرماید ناخن‌هاتون را بلند کنید، اجازه بدید بلند شه. بله، روایتی داریم که پیامبر فرمود یا معشر الرجال قصوا اظافیرکم، به مردان، خطاب به مردان می‌فرمایند که ناخن‌هاتون را کوتاه کنید و بگیرید. و به خانم‌ها فرمود که طولنا اظافیرکن فانه ازین لکن، ناخن‌هاتون اجازه بدید بلند بشه، بلند باشه. طولوا اظافیرکن فانه ازین لکن، زیرا برای شما زیباتر است. ناخن که بلند میشه برای خانم‌ها زیباتر است. ببینید پیامبر دو نکته در مسئله ناخن در نظر دارن. یکی سلامتی است که ناخن بگیری سالم باشید، بیماری اعظم را، بیماری سخت را مانع میشه. و یک نکته دیگر نکته زیبایی است. پس در حقیقت مسئله ناخن گرفتن و ناخن بلند کردن هم سلامتی و هم زیبایی است. خیلی خوب، حالا یه سری توصیه های راجع به ناخن گرفتن داریم. توصیه اول این است که حالا علت ناخن گرفتن چیست؟ علت ناخن گرفتن اون چیزی که اون میکروب ها، این ویروس ها، این کثافت ها و قدارت هایی که زیر ناخن جمع میشه و از راه دست به دهان موقع غذا خوردن منتقل میشه به درون. امام باقر میفرماید صلوات الله و سلام علیه انما قص الاظفار، این که ناخن ها را میگیرن چرا؟ منحصرا برای این فایده، لأنها مقیل الشیطان، زیرا این محل مقیل قیلوله، محل جمع شدن و خابیدن شیطان یعنی میکروب زیر ناخن است، و منه یکون النسیان، و او سبب فراموشی می شود. پس شیطان و میکروب خودش سبب فراموشی و عامل فراموشی است. آیه قرآن همینه فرماید که وما انسانی الا الشیطان، فقط شیطان سبب فراموشی هم شده در آیه قرآن در اون داستان حضرت موسی است. بله، روایت دیگری داریم از امام صادق صلی الله علیه و سلم علیم فان استر و اخفا ما یسلط الشیطان من ابن آدم انصار یسکن تحت الاظافیر، مخفی ترین راهی که شیطان بر انسان مسلط بشه، استر مخفی و مصفیه ترین راه تر و پوشیده ترین راه، استر یعنی پوشیده، اخفا یعنی مخفی، مخفی ترین راهی که به وسیله اون این شیطان بر انسان مسلط بشه، بر آدمی زاد مسلط بشه، انصار یسکن تحت الاظافیر، این راهش اینه ای که ساکن بشه زیر ناخناش، محل سکونتش، محل خوابش و محل سکونتش. به همین جهت فرمایید که ناخنها را با دندان نجوید و نگیرید وسیله دندان، زیرا میکروب به دهان منتقل میشه. روایتی داریم که پیامبر نفرمودن عن تقلیم الاظفار بالاسنان، وسیله دندان ناخنها را نگیرند. و این بیشتر اگر کسی هم دیدید این کار را بکند، این علتش این است که این آقای عقده هایی تو دل داره، یه مشکل روحی روانی دارد. روایت ما می فرماید در وصیت پیامبر به حضرت امیر، یا علی ثلاثت من الوسواس، سه چیز از وسواس است: اکل و طین، خوردن گل، و تقلیم الاظفار بالاسنان، ناخون جویدن و گرفتن ناخون به وسیله دندان است، و اکل اللحیه، جویدن و خوردن محاسن است و کندن محاسن به وسیله دندان. اینا محل جمع میکروب است، نباید انسان این کار را بگوید. این علتش عقده های روحی روانی است و مسئله وسواس و بیماری های روحی است. دومین توصیه این است که همه چی نظم داره، همه چی ما یه محل شروع داره و یه محل انتها داره. ناخن گرفتن هم نظم داره، اسلام به این کار نظم داده است، و نظمش این است که از ناخن کوچیک دست چپ شروع کند و به ناخن کوچیک دست راست ختم کند. راهش اینه. باید میفرماید، در روایت میفرماید، تبدا به خنصر کل ایسر، با انگشت کوچیکه دست چپ شروع میکنی، ثم تختم بالیمین، سپس با انگشت کوچیکه دست راست را ختم میکنید. و اما راجع به زمانش، روزهاش، چه روزی ناخن انسان میتونه بگیره؟ پیامبر میفرماید من قلم اظفاره یوم السبت وقعت علیه الاکلف من اصابعه، کسی که در روز شنبه ناخنش را میگیرد مبتلا به بیماری خوره آکله، و اون از انگشتان شروع میشه، انگشتان شروع میکنه به خورده شدن. و من قلم اظفاره یوم الاحد ذهبت البرکه منه، کسی که روزش یک شنبه ناخنهاش را میگیرد برکت از زندگیش میره. و من قلم اظفاره یوم الاثنین، و کسی که در روز شنبه ناخنهاش را میگیره یصیر حافظا و کاتبا و قارئا، حافظ قرآن میشه، نویسنده میشه و خواننده میشه، خواننده قرآن. و من قلم اظفاره یوم الثلاثا، کسی که در روز شنبه ناخنهاش را بگیره یخاف الهلاک و علیه، این ترس که هلاک بشه، این ترس هست که هلاک بشه. و من قلم اظفاره یوم الاربعا، کسی که در روز چهارشنبه ناخنهاش را بگیره یصیر سیء الخلق، اخلاقش بد میشه، بد اخلاق میشه. و من قلم اظفاره یوم الخمیس یخرج منه الداء و یدخل فیه الشفاء، کسی که روز پنجشنبه ناخن میگیرد بیماری از بدنش خارج بشه و درمان و دارو وارد بدن میشه. و من قل ما اظفاره یوم الجمعه، و کسی که در روز جمعه ناخونهاش را بگیرد، یزید فی عمره، عمرش زیاد میشه، و ماله، اموالش هم زیاد میشه. البته روایات ما در این زمینه مختلف است، حالا در فواید و آثار مختلف است، ولی در روزهای خوب متفق دوشنبه و پنجشنبه جمعه روزهای خوبشه و روزهای دیگر روزهایی که خیلی تعریف نشده. ولی این روایت از نظر سند زیاد معتبر نیست. روایتی که معتبر است و در کتاب فقیه وارد شده، از امام به امام صادق عرض شد که ان اصحابنا یقولون ان اخذ الشارب والاظفار یوم الجمعه، اصحاب ما میفرمایند که سبیل و ناخن در روز جمعه باید گرفته بشه و کوتاه بشه. فقال سبحان الله، امام تعجب میکنه، خذها فی انشئت فی یوم الجمعه و انشئت فی سایر الایام، هر روزی خواستی ناخونها و سبیلها را بگیر و کوتاه کن، چه روز جمعه باشه چه روز جمعه نباشه. این روایتی که اعتبارش بیشتر است. خیلی پس این مسئله روزها معتبر است، انسان رعایت کنه بهتره. چهارمین توصیه این است که چون ناخونها، بله، این محل جمع شدن میکروب و کثافت ها و قدارت هاست، پس خوبه انسان زمانی که ناخونش رو بگیره دستش را بشوره، با آب بشوره، و این محل تماس این کثافت ها و قدارت ها را بشوره. روایت داریم که بله، و اذا مس جلدک الماء فحسن، بعد از ناخون گرفتن اگر با آب و آب با دست تماس داشته باشد بهتر است. پنجمین توضیح این است که کلن موها و ناخونها محل مخفی شدن میکروب و جمع شدن میکروب است، پس بهتر این است که اینا دفن بشه. بعد از آنی که ناخون را گرفتن و موها را چیدن، اینا را دفن کنن. بله، روایت، بله، درباره این آیه، روایتی درباره این آیه وارد شده که میفرماد الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، آیا زمین کافی نیست برای شما خلق کردیم برای زنده و مردتون؟ در تفسیر این آیه امام میفرماد دفن الشعر و الظفر، معناش این است که موها را و ناخونها را بایستی دفن کنید. از پیامبر نقل شده که 7 چیز بایستی دفن بشه از انسان، یکی شعر، مو، ظفر، ناخون، دم، خون، حیض، خون حیض، مشیمه، جفت کودک نوزاد، سن، دندان، ولعلقه، علقه، یعنی اون نطفه منعقد شده است. ششمین توصیه این است که فرماید موقعی که ناخون میگیرید دعا بخونید و این را بگویید: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله صلی الله علیه و آله. فإن من فعل ذلك، کسی که این کار را انجام بده، كتب الله له بكل قلامة عتق نسمة، برای هر ناخن ثواب آزاد کردن یه بنده خداوند برای او می‌نویسد. ولم يرم مرض، بیمار نمی‌شود اگر ناخن بگیرد و این همراهش این دعا را بخواند، بیمار نمی‌شود. الا مرضه الذي يموت فيه، مگر اون سام است و اون بیماری که سبب مرگ و منجر به مرگ میشه. مسئله بعدی مسئله پوشاک و لباس هست. تئوری اسلامی این است که میفرماید انسان بایستی خودش رو زیبا کند. اینجور نیست که انسان لباسهای کهنه بپوشه و لباسهای وصله شده بپوشه. کهنه، کثیف، وصله شده معروف بین مردم، اینهایی که زاهدند و عابدند و صوفیند و تارک دنیان، اینهایی که لباسهای کثیفی دارن، اینهایی که لباس وصله شده دارن، این لباسهای مرقع دارن، وصله شده است و کهنه است و کثیف، ابدا اینجوری نیست. دین ما دین زیبایی است، دین ما دین پاکی است. پیامبر ما می فرماید که ائمه ما می فرمایند که لباسهای زیبا بپوشید، بهترین لباس ها را بپوشید، مهمترین گرانترین لباس ها را بپوشید در صورتی که توان دارید. اما می فرماید امام صادق می فرماید اذا انعم الله على عبد بنعمت فظهرت عليه سمي حبيب الله. ببینید اگر کسی خدا بهش نعمتی بده، مالی میدهد، به این نعمت بر او ظاهر میشه، بر او ظاهر میشه آثار اون نعمت ظاهر، لباسهاش بهتر میشه، ماشینش بهتر میشه، زندگیش بهتر میشه. ببین این اسمش حبیب خدا، این میشه حبیب خداست. محدث به نعمت الله، این محدث نعمت خدا را بازگو میکند. این سپاس این نعمت این است که این نعمت را بازگو کند، به مردم نشون بده که خدا بهش نعمتی داده و او شاکر این نعمت است. و اما آیه قرآن و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت خداوند را بازگو کن، نعمت های الهی را بازگو کن برای دیگر. بازگو کردن نعمت، این که این آثار این نعمت زار. مشکل فقرا این است که دارن و نمی پوشن، حالا بیشتر اینجوری هست، اینجوری است که نداشته باشن، این اهمیت به جای دیگه میدن، پول ها را خرج چیز دیگر، فقرا یا مثلا خرج مواد مخدرشون میکنن. فرمی فرماید که نه، این کار را باید نعمت بر بدن انسان ظاهر بشه. اگر نعمت بر او ظاهر شد، بله خدا اسمش حبیب خداست، خیلی معنای بزرگی. ولی حبیب خدا کیه؟ پیامبر است. اسمش حبیب خدا، سمی حبیب الله، محدث به نعمت الله، نعمات الهی را بازگو می کند. و اذا انعم الله على عبد بنعمت، به هرگاه خداوند تبارک و تعالی بر بنده نعماتی ارزانی داشتن، مالی دهند، فلم تظهر علیه، بر او ظاهر نشده، سمی بغیض الله، یعنی خدا از این شخص بدش میاد، مبغوز خداوند تبارک و تعالی، مکذبون به نعمت الله، کفران نعمت داره، مکذبون به نعمت، کفران نعمت میکنن. این قانون اسلامی عمومی است، اختصاص به لباس هم نداره، به خانه و ماشین و چیزهای دیگر هم داره است. بله، پس اون چی که در اذهان هست، اینایی که مؤمنند و مقربند و اهل ذکرند و اینا باید لباسهای کهنه داشته باشند، لباسهای وصل شده داشته باشند، لباسهای کسی، ابدا اینجوری نیست. اینا اصلا کلن نه، بله مذمت شدند و پیامبر ما فرماد به ظاهر بایستی اهمیت دار. خب انسان اگر خود را زینت کرد و معطر کرد و حسابی شانه کرد و روغن مالی کرد و به این شکل ظاهر شد، این امروزه مثلا میگه آقا دین نداره، این امروزیه، این جوان است و خلاصه نمیفهمد اینا. ولی اینجوری نیست، این مسلمان واقعی است، این کسی که به سنت پیامبر عمل میکنه. بله، چون این آثار خوبی روی روحیه انسان به جا میذاره، باعث شادابی و تراوت و نشاط نفس و خوشحالی و خوشیست. بله، پس این علیه علیه دین ماست، دینیست که پایریزی شده تا اینکه بماند تا آخر دنیا، دین دیگری وجود نداره. باید دینی باشه با تمامی زمانها همراه باشه و بتونه همراهی کنه کل تمدنها را و کل پیشرفتهای انسان روی زمین، باید همراهی کند. اینجوری این پایریزی شده با تقلبات روزها و روزگار و تمدنها و فرهنگها همراهی کند، بلکه سبقت هم بکند و بگیرد. اگر قرار مسلمانان خود را به بدترین وضع ظاهر کنند، این ملت، این تمدن نمیتونه با تمدنهای دیگر رقابت کنه و کلن از هم میپاشه. تمدن اسلامی اگر میخواد پیشرفت کند، باید این سنتهای پیامبر و این توصیههای پیامبر حد الامکان رعایت بشه. بله، همین جهت البته اینها که این کار کسی است که خودش به این شکل در بیاره که با لباس‌های کهنه و این شیطان به این کار وادارش میکنه و به همین جهت خداوند تبارک و تعالی یه دلیل محکمی به دست مؤمنین داده. وقتی لباس خوبی میپوشه، ماشین خوبی سوار میشه، خونه خوبی داشته باشه، میان بهش میگه این چه وضعی شما که مؤمنید؟ یه جواب قاطعی خداوند به انسان داده، در دستش یه سلاح قوی قرار داده. این آیه است: قل من حرم زینت الله، زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. غذای خوبی میخوره، میان مردم میگن چرا این کار را میکنی؟ خداوند جوابش تو قرآن داده، بگو چی کسی این حرام کرده. قل من حرم زینت، این زینت را کی حرام کرده؟ زینت الله کی حرام کرده؟ و طیبات من الرزق، روزی های خوشمزه کی حرام کرده؟ کی حرام کرده؟ این شیطان حرام کرده. ممنوع انسان را وادار میکنه که از این کارا صرف نظر میکنه. و همین جهت ائمه ما وقتی زمان خیلی لباس خیلی شیکی میپوشن و جلو مردم ظاهر میشن، یا عده صوفی میامدن اعتراض میکردن، امام میفهمد قل من حرم زینت الله و طیبات من الرزق. این در جواب در سختی بودن. بله، بله، اون هم و شرایط روز هم رعایت. نه البته خب بدونید پیامبر و ائمه هم قضاشون هم همین شکلی بود. پیامبر و حضرت امیر قضاشون هم همین شکلی بود، قضاشون هم همین شکلی بود که لا یتبیغ بالفقیر فقره. این برای رعایت حال دیگران. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به لباس های تمیز. می‌فرماید حد الامکان بایستی لباس‌ها را تمیز کرد. خداوند کثافت و قذارت را کراهت دارند، بدش میاد. بله، پیامبرم همین جوره. و محل سکونت، لباس‌ها کلاً باید تمیز باشه. باید رعایت تمیزی و زیبایی را کرد. خداوند به این کار امر فرموده در قرآن: و ثیابک فطهر، لباسات را طاهر کن، پاک کن، تمیز کن. و پیامبر امر به این امر می‌فرمودند و می‌فرمایند من اتخذ ثوبا فلینظفه، کسی که لباس می‌پوشه باید تمیز کنه و بپوشه، پاک باید باشه، تمیز باشه. و از کسی که رعایت نمی‌کنه و لباس تمیز نمی‌پوشه، پیامبر بدشون می‌آمد، ناراحت می‌شدند. بله، یه روزی پیامبر یک کسی را دیدند که موهاش مثلا شانه نشده است و موهای جوریده‌ای داره و لباسهاش کثیف است. ابصر رجلند، پیامبر مشاهده کردند، دیدن یک کسی است که موهای نامرتبی دارند، جوریده دارند. و وسخت ثیابه، لباسهاش کثیف است، سیئت الحال، حال بدی دارد. فقال من الدین المتعه، این چه کاری است؟ از دین متعه است، یعنی انسان از این منعمات الهی استفاده کنه. خیلی خوب، مهم باید لباس پاک باشه و تمیز باشه و این چیزی نیست که مخفی باشه. برای تمامی دنیا و تمامی مردم دنیا امروز این مسئله معلوم است و میدانند، و به خصوص بعد از مسئله کشف کردن میکروب و ویروسی که روایت ما ازش به شیطان تعبیر میکند، بعد از این همه مسئله پاکیزگی، پاکیزگی لباس را رعایت میکنن و سعی میکنن رعایت میکنن، لااقل اهمیتش را میدانن. اهمیت و نقش زیادی دارد، به خصوص در رابطه با سلامتی و بیماری های روحی و روانی است. حضرت امیر میفهمن ان نظیف من الثياب یذهب الهم، لباس پاکیزه و تمیز هم و غم را و حزن و اندوه را برطرف میکنه. یذهب الهم والحزن و هو طهور للصلاه، برای نماز هم پاکی و پاکیزگی است. مهم این مسئله مرتب اشاره میکردن. امام صادق میفرماید الثوب النقی یکبت العدو، لباس تمیز دشمن را داغون میکند. اولین دشمن انسان شیطان است. خداوند در قرآن میفرماید و قلنا اهبطوا منها، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، به شیطان و انسان و مار فرمودن که از بهشت نازل شهید در حالی که برای همدیگر دشمن باشید. اینا برای آدم و حوا و ابلیس و برای حالین ها فرمودن. پس دشمن اول انسان شیطان است. فرماید لباس تمیز شیطان را داغون میکنه، دشمن را داغون میکنه، دشمن اول انسان را داغون میکند. و اما جنس لباس چی باشه؟ جنس لباس بیشتر سفارش پیامبر ما میفرماید از پنبه استفاده، لباس های پنبهی، و همه میفرماید لباس های کتونی، البته لباس هایی که معروف و متداول در دنیا از روز اول خلقت تا حالا از پوست و چرم و پنبه و کتان و پشم و مو و ابریشم و ممزوج از اینا خلیق، بهترینش پنبه. حضرت امیر صلوات الله علیه و آله البسوا ثياب القطن، لباس های پنبه ببوشید. فانه لباس رسول الله، این لباس پیامبر است و هو لباسنا، لباس ماست. بله آره که پنبه بهترین لباس، این معروف است چون نرم است، نرم است و ملایم است و خنک است و برای بدن خوبه. در مرحله برای بعدی کتان است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فعل کتان من لباس الانبیا، کتون از لباس پیامبران است. و هو ینبت اللحم، سبب روییدن گوشت در بدن، سبب شاقی میشه. و اما راجع به پشم، پشم چجوریه؟ و اما راجع به پشم، این از لباس هایی که امروزه بشر تقدیم میکنه و ترجیح میده، لباس های پشمی را ترجیح میدن. امروز بهترین لباس ها لباس های پشمی است. این کت و شلوار و قبا الان از پشم، هرچی پشمش بیشتره مرغوبتره، و هرچی پشمش بیشتره بله مرغوبتره و قیمتش هم بیشتره. لباس های پشمی مطلوبه، ولی روایت ما خیلی لباس های پشمی را تعریف نمی کنه. البته این خودش یه حکمت هایی دارد. بله فرماید که لباس پنبه خودش مقدم است، ولی امروز بشر این لباس، این لباس های این کت و شلوار ها کلن از پشم درست میشه، پشمی است، فاسونه بهش بگن، پشمیه. ولی اسلام پشم را مقدم میکنه. روایت حضرت امیر ان البس القطن، پنبه را بپوشید. فانه لباس را، زیرا این لباس پیامبر است. ولم یکن یلبس الشعر، پیامبر لباس های از مو نمی پوشیدن یا پشم صوف نمی پوشیدن، الا من علتن، مگر اینکه علتی باشه. این از ائمه هم روایت شده که ائمه پنبه می پوشیدن، پشم نمی پوشیدن، لباس های پشمی نمی پوشیدن، مگر علتی باشه. بله پیامبر ما به ما خبر میده که در آخر زمان چه چیزی شایع میشه. میفرماید که در وصیتش به ابی ذر، یا ابا ذر یکون فی آخر الزمان، در آخر زمان قوم یقومی یلبسون الصوف، لباس های پشمی میپوشن، فی صیفهم و شتائهم، تابستان و زمستان است. یرون ان لهم الفضل بذلک علی غیرهم، فکر میکنن این با این کار برتر میشن بر دیگران، یه برتری دارن بر دیگران. اولای که لعنهم اهل السماوات و الارض، اونها اهل آسمان و اهل زمین، اونها را لعنت میکند. خیلی خوب، حالا این دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که مراد همین لباس های پشمی متعارف امروزی، همین فاسونه است، همین لباس هایی که از کت و شلوار، کت و شلوار باهاش درست میکنن، قبا درست میکنن، لباس های پشمی. این خوب اینا آخر زمان این شایع شده، قبلا نبوده. لباس ها باهاش فخر و فخر میفروشن، با همین لباس ها، با همین کت و شلوار ها، کت و شلوار های شیک فخر میفروشن و فکر میکنن بر دیگران برترن. این یه احتمال در مسئله. یه احتمال دیگر، مراد اون صوفی ها لباس پشمی میپوشن و تظاهر میکنن که اینا مثلا خیلی زاهدند و خیلی بله اهمیت به دنیا نمیدن و اهمیت به آخرت میدن و خود را بر دیگران برتر میدونن، چون اینا به دنیا اهمیت نمیدن، دیگران به دنیا اهمیت میدن، لباس های پشمی میپوشن. علی حالا شاید مراد اینا باشه که لعنت اهل آسمان و اهل زمین بر اونها باد. ما این ائمه ما همیشه این برخورد دارند. مثلا امام صادق با عباد بصری، با سفیان ثوری که از صوفی های اون زمان و جزو عباد اون زمان محسوب میشن، امام صادق با اینا برخورد میکرد و با اونا جواب میداد. قل من حرمه، امام خودش لباس های ارزشمند و قیمت دار میپوشید و میفرمود قل من حرمه زینت الله التي اخرج لعباده والطيب، کی چه کسی حرام کرد زینت خداوند و غذاهای خوشمزه طیبات من الرزق. و ان الله اذا انعم على عبد خداوند وقتی نعمتی به انسان میدهد دوست دارد ببیند روی اوست، این نعمت روی او ظاهر بشه. احبانی راه علیه و انما لبس رسول الله و علی ما لبس، اگر ببینید پیامبر و امه لباس هاییست که مثلا خیلی لباس های خوبی نپوشیدن، علت داره لانهما کانا فی زمان قطر، چون در زمان سختی بودن، در شرایط سختی بودن. مقتر زمانیست که زمان سخت و زمان فقر و فلاکت بودن مردم. و ان دنیا بعد ذالک ارخت عزالیها، بعد از پیامبر و حضرت امیر دنیا بله وسعت پیدا کرد، بله فراخی پیدا کرد. ارخت عزالیها فحق اهلها بها ابرارها، سزاورترین کس به دنیا و این مسائل این لباس های خوب و اینا ابرارند، اینا سزاورترند که لباس های خوب بپوشند و به دنیا و این نعمت های دنیاوی ابرار محقترند و سزاورترند که اینا از این. امام صادق به سفیان ثوری می فرماید یا ثوری ما ترا علی من ثوب انما لبسته للناس. امام صادق خارج شدن لباسی است که 700 درهم قیمت داشتن. سفیان اومده، این زاهدای اون زمان اومدن اعتراض کردن این چه لباسی، شما که فرزند حضرت امیری، حضرت امیر لباس 100 درهمی میپوشیدن، پیامبر لباس 100 درهمی میپوشیدن، شما چرا لباس 700 درهمی؟ امام میفرماید که بله ما ترا علی این پیراهنی که این لباسی که روی من میبینید انما لبسته للناس، برای مردم پوشیدن. ثم اجتذب يد سفيان وجرها اليه، سپس دست سفیان را کشیدند و ثم رفع الثوب العلا، این لباس رویی را برداشتند، یه لباس زبر زیر، به عنوان لباس زیر من پوشیدن، لباس زبریست. فقال هذا لبسته لنفسی، این لباس زبر را برای خودم پوشیدم، برای اینکه نفسم را ریاضت بدم، این لباس زیبا را، لباس رویی را برای مردم پوشیدن. ثم جذب ثوب على سفیان اعلاه غلیظ، بعد امام لباس سفیان را گرفت، لباس رویی زبر بوده، لباس داخلیش و لباس زیرینش خیلی نرم بوده، بله اعلاه غلیظ خشن و داخل ذلك لباس ثوب، قال لبست هذا الاعلى للناس، امام فرمودن این لباس زبر، لباس پشمی رویی برای مردم پوشیدی که تظاهر کنی شما مثلا زاهدی است، و اون لباس نرم زیرینی که پوشیدی برای این که خودت راحت کنی و پوستت راحت کنید. ملایم قال لبست هذا الاعلى للناس، اون رویی را برای مردم پوشیدی و اون زیری برای خودت پوشیدی که خود را خوشحال کنی، مسرور کنی. یعنی معناش این است که شما اهل ریا هستی، ریاکارید، به ظاهر لباس پشمی ولی در داخل و در درون لباس های نرم می پوشید. علی حال این که مهم این است که انسان از لباس های خوب استفاده کنه، لباس های خوب بپوشه، و اونایی که از پنبه، علی حال این حالا ما میتونیم بگیم این روایت را جمع کنیم و بگیم لباس پشمی که چه اهل این زمان میپوشن، چه لباس پشمی که اهل اون زمان به عنوان صوفیگری میپوشیدن، هر دو اینا مذمت شده و پیامبر ما این را مذمت کرده. حالا یه حال و اما راجع به لباس های مو از مو درست بشه، بهش میگن مسوح، این خشنترین و زبرترین لباس هاست، هر کس نمیتونه. بله تمام شد، خیلی خوب، به این مقدار اکتفا بکنیم و صلی الله علیه و آله.